أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین بخش از بخش‌های پنجگانه قاعده المؤمنین شروطه این است که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. احکام شرط فاسد رو بیان می‌کنم. سر این که درباره شرط فاسد این مسئله مطرح است که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، این است که این بزرگان قبلی بسیار از اینها نظر شریفشون این بود که شرط وقتی نافذ است که در ضمن عقد باشد. شرط ابتدایی رو نافذ نمی‌دونستند. چون شرط ابتدایی رو نافذ نمی‌دونستند، این مسئله مطرح است که چون شرط در ضمن عقد است، اگر صحیح باشد که واجب الوفاست و ترکش هم خیار تخلف شرط میاره و اون مسائل هفتگانه بخش چهارم را گذرونده، و اگر فاسد باشد هیچ کدام از اون احکام هفتگانه را ندارد، یعنی وجوب وفا ندارد، خیار نمی آورد، اجبار و حق اون سبق حقوقی ندارد و تقصید ثمن نیست به مانند آن. اما آیا باعث فساد عقد می شود یا نه؟ سر طرح این مسئله همون مبنای پیشینیان بود که فکر می کردن که شرط آن است که در ضمن عقد باشد. حالا اگر این شرط صحیح بود، اون مسائل هفتگانه را به همراه دارد که در بخش چهارم گذشت، و اگر شرط فاسد بود، این مسائلی که در بخش پنجم مطرح است به هم بود. اما اگر شرط ابتدایی بود کما هو الحق، شرط ابتدایی رو نافذ دونستیم، دیگه هیچ کدام از این مسائل بخش چهارم مطرح نیست که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. این شرط در کنار عقدی واقع نشده، در دامن عقدی قرار نگرفته، شرطی ابتدایی، چون فاسد است وفا ندارد. خب پس سر طرح بخش پنجم رو مبنای این بزرگان است که می گفتن شرط حتما باید در ضمن عقد باشد. مطلبی که در بحث روز چهارشنبه گذشت این بود که برای اینکه معلوم بشه که میگن شرط فاسد مفسد عقد است، ما 8 یا 10 شرط فاسد داریم. شرط صحیح بیش از یک قسم نیست. چرا؟ چون در بخش دوم گذشت که شرایط صحت شرط 8 یا 10 شرط است. شرطی صحیح است که واجد این شرایط ثمانیه یا عشره باشه و اون یک قسم بیشتر نیست. و اگر چون چه شرطی فاقد یکی از این 8 یا 10 شرط بود، فاسد است. بهرم ما 8 شرط فاسد یا 10 شرط فاسد داریم. هر شرطی که فاقد یکی از این امور 8 یا 10 گانه باشد فاسد است. پس ما 8 شرط فاسد یا 10 شرط فاسد داریم. اما شرط صحیح بیش از یک قسم نیست، اون است که واجد جمیع شرایط صحت باشد. خب حالا که شرط فاسد 8 یا 10 قسم است و شرط صحیح یک قسم است، این ترک کدام شرط محور بحث است در بخش چهارم مطرح نبود، ولی در بخش پنجم مطرح است. در بخش چهارم هر شرطی واجب الوفاست، یا هر شرطی خیارآور است، یا هر شرطی بعد از فسخ فقط رد و قبول مطرح است، عرش مطرح نیست و مانند. اما شرط فاسد چون 8 یا 10 قسم است، باید بحث بشود که این که شما می‌فرمایید آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، همه این شرایط فاسده رو در نظر داری یا بعضی از اینها رو. اگر بعضی از اینها در نظر دارید، اون بعض کدامند؟ لذا در تحریر محل بحث باید روشن بشود که کدام شرط فاسد محور بحث است. برای تشخیص محل بحث 2 راه داشت، یکی مهم و یکی اهم. راه مهم آن است که وقتی انسان وارد این مسئله شد، ببیند کارشناسان و مسئله، محققان و مسئله، ادله که طرفین اقامه میکنند، نقض و ابرام، نقض و پاسخی که دارند، با بررسی ادله محققان و کارشناسان و اون رشته میتواند بفهمد که محور بحث کجاست. این راه مهم. اهم آن است که خودش مجتهدانه موضوع را، محمول را، نسبت را بررسی کند، خودش بفهمد که درباره چی باید بحث بکند. این دومی مقدور هر وارد و کسی که به مسئله نگاه میکنه نیست. بهترین راه همان است ببیند که کارشناسان این رشته ادله‌ای که اقامه میکنند سمت و سوی ادله کجاست. خب این راه تحلیل بود. خود ما وقتی بخوام وارد بشیم میبینیم به این که بحث این است که آیا شرط فاسد مفسد اقدس یا نه. این سوال، یعنی ما عقدی داریم، شرط فاسدی داریم، آیا فساد این شرط باعث فساد عقد میشود یا نه؟ وقتی ما اینها رو تجزیه و تحلیل میکنیم میبینیم که بعضی از شرایط خارج از محل بحثند. چرا؟ برای اینکه اون شرطی که به وجودهی عقد را فاسد میکند، این از بحث خارج است. چون محل بحث این است که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، یعنی فساد عقد باعث فساد شرط باعث فساد عقد می شود یا نه. اما اونجایی که خود شرط باعث فساد عقد باشد، این از بحث خارجه. مثل اینکه شرط کردن که سمن به بایع نرسد، مسمن به مشتری نرسد، نقل و انتقال نشود. خب این شرط با حقیقت عقد مخالف است. عقد تملیک و تملک است، ایجاب و قبول برای تبادل مالین است. شما شرط میکنید که این حقیقت واقع نشود. خب این شرط به وجودهی مانع پیدایش عقد است. عقد در کار نیست. به وجودهی مانع تحقق عقد است. قسمت دوم این است که شرط به وجودهی مانع صحت عقد باشد، نه مانع تحقق عقد. اینم خارج از بحث بود. و این است که شرط کردن که بخش وسیعی از منافع این عین به شما نرسد. مالک باشید ولی حق بهره برداری از فروم بخش وسیع نداشته باشید. خب عقدی که انسان نتواند از اکثر منافع کالا استفاده بکند، این که عقد نشد که. پس به وجودهی مانع تحقق عقد است یا به وجودهی مانع صحت عقد است. قسم سوم شرطی است که فاسد است و فسادش برای آن است که بیرون از حوزه عقد واقع شده. بنابراین که صحت شرط به این باشد که در درون عقد باشد. شرط باید در ضمن عقد باشد. شرط اگر خارج از عقد بود باطل است. خب این شرط فاسد چون بیرون از عقد است، بی ارتباط با عقد ندارد، وجهی ندارد که فساد او باعث فساد عقد بشود. پس این شرط فاسد هم مفسد عقد نیست و خارج از بحث است. اینا مطالبی بود که گذشت، که اینا چون بین الغیب بود گذشت. اما اونایی که خارج از بحث است و نیاز خارج از بحث است و نیاز به تذکر یا تنبیه یا تعلیل دارد، این است که بعضی از شرایطن که فاسدن و خارج از بحث هستن. یعنی این که بحث میکنیم آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، درباره اینها نیست. یکی از اونها مسئله جهالت است. اگر شرطی مجهول بود و به عهد العوضین برگشت، یعنی عوضینی را که خرید و فروش می شود شرط کردن که این مسمن اون صفت را داشته باشد، منتها این صفت مجهول است، ساخت فلون کارخانه باشد. خب فلون کارخانه را کسی نشناخت، خروجیش هم ندید، محصولش هم نمیبینه، خبرم ندارد. چون شرط کردید که این فرون کالا خروجی فرون کارخونه باشد. خب برای کسی بله کسانی که در اون منطقه زندگی میکنن اون را میدونن، شرط معلوم است. اما در یک کشور دیگری که او را ندیدن، مشابه او را ندیدن، خروجی او را ندیدن، این شرط مجهول دیگه. این شرط به وصف عهد العوضین برمیگردد و مجهول است. چنین شرطی در بخش پنجم واقع نمی شود که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. چرا؟ برای این که ما گفتیم شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، یعنی فساد این شرط باعث می شود که عقد فاسد بشود یا نه. این معنای این جمله است دیگر. در مسئله شرط مجهول، فساد شرط باعث فساد عقد نخواهد شد، بلکه جهالت شرط به جهالت عهد العوضین سرایت می کند و عوض مجهول خودش باطل است، نه که فساد را از ناحیه فساد شرط گرفته باشد. بیان ذلک این است که اگر عهد العوضین مجهول بودن، حالا یا خود جهالت سبب تام بطلان است یا چون قرار می شود نهی النبی صلی الله علیه وسلم ان بیع القرار باعث بطلان است، که این نهی در معاملات هم ارشاد به فساد است. اگر خود عوض ذاتاً مجهول باشه، بگه من کالای را فروختم به فلان مقدار، خب این کالا معلوم نیست چیست، این معامله باطل است چون عوض مجهول. یه وقت است که نه، شرط مجهول است و جهالت شرط سرایت می کند به جهالت عهد العوضین، چون شرط به عهد العوضین برگشت. شرط وصف عهد العوضین است. شرط این است که این کالا خروجی فلون کارخونه باشد. اگر ما دلیل داشتیم نهن نبی یو ان الغرر که مطلق جهل و غرر و خطر را باطل کند، این شرط فاسد است. و اگر هم دلیل نداشتیم بر این اطلاق و اون چه که علامه رضوان الله علیه در تذکره به عنوان مرسل نقل کرد سندی نداشت، مورد اعتماد نیست، اون غرری باطل است یا اون جهالتی مبتل هست که به عهد العوضین برگردن. اگر این چنین شد، اگر ما نهی النبی عن الغرر نداشتیم، این شرط صحیح است. برای این که کی گفته شرط مجهول باطل است؟ مطلق غرر هم که دلیل بر بطلان نیست. حالا شخص اقدام کرده، بر فرض این شرط صحیح باشد و فاسد نباشد، این عقد فاسد است. چرا؟ برای اینکه جهالت این شرط به جهالت عوضین سرایت کرد، چون درباره وصف عوضین است و عوض مجهول باعث بطلان اون عقد است. پس بطلان این عقد و فساد این عقد از راه فساد شرط نیامده، چون ما بر فرض که این شرط صحیح باشد، باز این عقد باطل است. زیرا جهالت این شرط به عوض سرایت میکند، شرط را مجهول میکند، شرط عوض را مجهول میکند، عوض مجهول باعث بطلان معامله است. خب این از بحث خارجه دیگه. ولو ما قائل بشیم میگه شرط فاسد مفسد نیست، چون این فسادش رو که از ناحیه شرط نیاورده. ولو بگوییم شرط غرری صحیح هست، این که فسادش رو از ناحیه شرط نیاورده، این فسادش رو از ناحیه جهالت عوض آورده و جهالت عوض منشأش جهل شرط است. نعم، اگر شرطی مجهول باشد و جهالتش به عقد سرایت نکند، اون شرط مجهول چه صحیح چه باطل، این عقد صحیح است. اگر در ضمن خرید و فروش یک کالای صنعتی شرط کردن که فلون جامه فلون پارچه را هم خیاطت کند، معلوم نیست این قباست، این عباست، این کت است، این پیرهن است، چیه؟ این شرط مجهوله. اگر گفتیم نهی النبی عن الغرر داریم و مقبول است، این شرط باطل. اگر گفتیم اون چه داریم نهی النبی عن بیع الغرر است، نه مطلق غرر، دلیل بر بطلان این شرط نیست. این شرط صحیح است. علی ای حال چه این شرط صحیح باشد چه شرط صحیح نباشد، این عقل صحیح است. برای اینکه جهالت این به اون عقل سرایت نکرده، چون جهالت این به اون سرایت نکرده و خود این شرط هم به احد العوض بر نمیگردد، این گونه از شرط ها یقینا خارج از محل بحث است. پس اگر کسی گفت شرط فاسد مفسد عقد نیست، این گونه از شرایط دید، معلوم شد او محل بحث رو درست بررسی نکرده، نه اینکه او مخالف در مسئله است. نه، عوضن مشخصن، یعنی فلون کارخانه محصول صنعتی فلون کارخانه مشخص است، تو بازار فراوان این هم دیدن، ثمن هم مشخص است. اگر جهل شرط بر عوضن سرایت بود، مثل اون قسم اول که درباره وصف عهد العوضن باشد، بله اینجا جهل سرایت میکند و باعث بطلان عقد است، برای اینکه عوضین مجهولن، نه برای اینکه فساد شرط به باعث فساد بشود. چون اگه ما قائل به صحت این شرط هم باشیم، باید این عقد فاسد است. پس اگر کسی بگوید به اینکه شرط فاسد مفسد عقد نیست و این گونه از شرایط را مثال بزند، یا قائل به تفصیل باشد بگوید که بعضی از شرایط فاسد مفسد عقدن، بعضی از شرایط فاسد مفسد عقد نیستن، مثل این قسم، این در حقیقت محل بحث رو گم کرده. چون تفصیل باید به جایی برگردد که همون اطلاق به همون جا برمیگردد. خب اگه کسی اون چی که خارج از محل بحث است، اون کسانی هم که میگوین شرط فاسد مفسد عقد است، این قسم نمیگن. خب شما که غالب تفصیل نیستید، شما خارج از حوزه بحث میکنید. بنابراین اگر فساد شرط باعث فساد مشروط عقد بشود، این قسمش محل بحث است، نه جهالت او باعث جهالت عقد عوض بشود که خودش دلیل بر بطلان است ولو شرط صحیح باشد. این قسم. قسم دیگر از شرایط فاسده که اونم خارج از محل بحث است، این است که این گرچه مخالف مقتضای عقد نیست، مثل قسم اولی که مثال زدیم، مثل اینکه شرط کالا رو خرید و فروش میکنن به شرطی که مشتری مالک نشود یا به شرطی که فروشنده مالک ثمن نشود، خب این بیان الغی است. یا شرط میکنن به اینکه این کالا رو که فروخت هیچ منفعتی از منافع اون رو بهره برداری نکند، این روشن است. یه وقت است که نه، به این وضوح و روشنی نیست، ولی بازگشتش به همین هاست، اینم خارج از بحث است. مثل این که بگوین من این انگور رو شما میفروشم به شرطی که شما این رو خمر کنی، یا این چوب را به شما میفروشم به شرط اینکه شما این رو آلت برد و باخت ساخته نرد و شطرنج قمار مشخص بکنید. خب این شرط دو تا پیام دارن، یه پیام مثبت یه پیام منفی. پیام منفیش اینه که جمیع منافعی که شارع مقدس حلال کرده است این رو ببندی. پیام منفیش این منفی. پیام مثبتش این است که اون منفعتی که شارع روش تحریم خط تحریم داشته و جلوش بسته او رو باز کنی. خب این بستن راه مشروع، باز کردن راه نامشروع، معناش اینه که عملا شما هیچ حق استفاده ندارید دیگه. اگر کسی خمر انگور را فروخت به شرطی او به صورت خمر در بیاره، یا چوبی را فروخت به شرط اینکه او رو به صورت ابزار قمار در بیاره، معناش این است که این چوب منافع محلله فراوانی دارد، ما در همه رو بستیم. منفعتی محرمه ای دارد که شارع درش بست، ما جلوش باز کردیم. بازگشت چنین شرطی به همون شبیه قسم اول و قسم دوم است، منتها به اون وضوح نیست. اون محققی فقه شناس میگوید این هم خارج از محل بحث است. اگر گفتن این شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، این خارج از بحث است، برای اینکه بازگشتش به این دیگه اصلا بیگ نباشه. هیچ کس نمیاد بگید این شرط صحیحه که، هیچ کس نمیاد بگید که این عقل صحیحه که. پس اگر یک کسی آمده گفته شرط فاسد مفسد عقد است، در قبال کسی که میگه شرط فاسد مفسد عقد نیست، این گونه از عقود یا شرایط رو مثال بزنن، این خارج از بحث است. این بازگشتش به اینه که این عقدی در کار نباشه. نمونه دیگری هم دارد که بخواست خدا این نمونه ها رو که پس از دیگری ذکر بکنه. اون مطلب مهم که نباید مقفول آن باشه اینه که در اصل شرط مستحضرید. بعضی ها بر اینن که شرط فقط یه حکم تکلیفی رو به همراه داره. طرح این مباحث که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، مبتنی است بر این که ما این حرف نزنیم که شرط فقط حکم تکلیفی رو به همراه داره. قائل باشیم بگه حکم وضعی رو هم داره. چرا؟ برای اینکه اگه گفتیم شرط حکم تکلیفی داره، یعنی وجوب وفا داره، المؤمنین شروط هم یعنی وفا واجب است، اگر فاسد بود وفا واجب نیست. این وجوب و عدم وجوب از همه این المؤمنین شروط هم در میان. المؤمنین شروط هم چون در زیرش دارد الا شرطی که خالفه کتاب الله یا حلل حرام الله یا حرم حلال الله، اون استثناء کرده. اگر گفتیم مفاد قاعده المؤمن شروطه فقط حکم تکلیفی است، معناش این است که اگر شرط صحیح بود وجوب وفا دارد و اگر شرط صحیح نبود وجوب وفا ندارد. این دیگه آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه مطرح نیست. چرا؟ برای اینکه شرط نفوذی ندارد در حوزه عقد. شما این رو در وسط عقد ذکر کردی که وجوب وفا داشته باشد، و اگر شرط هیچ کاری غیر از تکلیف به همراه ندارد، نفوذی در کار نیست، تأثیر و تأثیر حقوقی به وضعی رو به همراه ندارد، جا برای فساد و افساد نیست. مرحوم شیخ این مطلب رو رو فتوایی که مشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم است اینجا ذکر کرده که اگر شرط صحیح بود وجوب وفا دارد، و اگر چون چه دلیلی بر حرمت او نبود وارد حوزه وعد می شود و وفای به او مستحب است، استحب الفا. مشهور بین فقها رضوان الله علیهم این است که وفای به وعد مستحب است، این رو حکم اخلاقی می دونن. خب شما اگر به روایات وعد ملاحظه فرمایید، می بینید به این که این حکم فقهی است نه حکم اخلاقی. یک کسی وعده کرده، ظاهراً اگر اقوا وجوب وفا نباشد، احتیاط وجوبی این است که وفا بکند. چون روایاتش نه کم هست نه ضعیف، خب وعده داد باید وفا کند دیگر. یه وقت است که جدی در کار نیست، مثل این که به کودکش مرتب وعده میدهد، منظور برای آن است که او را از گریه کردن و امثال اون از پرتوقعی در بیاره، و این جدی در کار نیست. اما یه وقت است که کسی با دیگری قرار گذاشت، وعده کرد که فلان وقت بیاید، بعد آل من آمدن خلاف بکند، این حکم اخلاقی محض نیست. خب شما وعده کردید وعده ملاقات، فلان شخص هم آمده، شما هم همچه مشغول صحبت خودتون هستید. این اگر اقوا وجوب و وفای به وعد نباشد، احوت وجوبی این است. پس بنابراین این که ایشون فرمان استحب الوفا برابر همان چیزی که معروف بین اصحاب است، وگرنه این یک حکمی است که بسیار از مسائل اجتماعی ما هم به همین مسائل اخلاقی وابسته است، که اگر فقه وارد زندگی بشود معلوم بشود که بخشی از اخلاق هم سبقه فقهی دارد. خب شما وعده کردی از راه دور آمده، وقتش تلف کردید، همجور ببخشید. این روایات شما ملاحظه فرمید ببینید که ازش وجود در میاد یا در نمیاد. بر تقدیر اگر ما گفتیم شرط فقط حکم تکلیفی دارد، این مسائل اصلا مطرح نیست. اگر گفتیم گذشته از حکم تکلیفی حکم وضعی را همراه دارد، تأثیر و تأثیر را به همراه دارد، جای این مسائل هست. یعنی جهالت او سرایت می کند به جهالت عوض، کما در اون مورد قبلی. سلب مالیت نفوذ میکند به عقد، کما در مثال دوم. این که گفتم به شرط اینکه این چوب را ابزار قمار کنی یا به شرط اینکه این انگور را خمر درست کنی، این سابقه حقوقی دارد، امر وضعی دارد، یعنی این کار را تأثیر کرده، اثر کرده. اگر هیچ اثری برای شرط نباشد الا امر تکلیفی، بله جا برای اینکه این شرط فاسد مفسد عقد است یا نه نیست. این یک نکته. دیگر اینکه بعضی از این امور که ما میگیم این شرط باعث فساد عقد است یا نه، اگر ما قائل شدیم به اینکه شرط سهمی از نفوذ در عقد دارد و گفتیم شرط حکم تکلیفی محض نیست، این گونه از شرایط که فاسدن و جهالت اینها به عقد سرایت می کند، ولو فساد اینها به عقد سرایت نکند ولی جهالت اینها به عقد سرایت می کند، این عقد اگر نافذ باشد یلزم من نفوذه عدم نفوذه. چرا؟ برای اینکه اگر این هیچ نفوذی نداشته باشد، بیگانه محض باشد، که جهالت او به عقد سرایت نمی کند. حالا که نافذ است، جهالت او به عقد سرایت کرد، عقد را می کند مجهول. وقتی عقد را مجهول کرد، نه النبی یو ان بین الغرر، بنابراین که غرر جهل باشد یا خطری که از جهل برخواست باشد، این عقد میشه فاسد. وقتی عقد فاسد شد، شرط در ضمن عقد فاسد میشه فاسد. پس این گونه از شرایط یلزم من نفوذه عدم نفوذه. فتحصل اگر گفتیم شرط غیر از حکم تکلیفی چیزی رو به همراه ندارد، این بحث های دقیق و عمیق وارد نیست. اگر گفتیم غیر از حکم تکلیفی چیز دیگر را به همراه دارد که ماهو الحق، چون شرط سابقه حقوقی هم دارد، سابقه وضعی هم دارد، این گونه از شرط های فاسد که با وجود خودشون و با نفوذ خودشون عقد را آلوده می کنند، یلزم من نفوذهی عدم و نفوذه. چرا؟ برای اینکه این شرط چون به عقد رابطه دارد، جهالت این شرط به جهالت عهد العوضین سرایت می کند. یک، عقد مجهول العوض باطل است. دو، شرط در ضمن عقد باطل باطل است. سه، پس یلزم من نفوذه عدم نفوذه. این گونه از نکات را بعد این که ما در مقام اول بحث ها را به طور استیفا بیان کردیم، معلوم شد که درباره چی میخوام بحث کنیم، اونگاه در مقام ثانی یا فروعات بعدی حل میشود. هر از ما تو مقام اولیم، یعنی میخوام بفهمیم که درباره چی داره بحث میکنیم. این که میگیم شرط فاسد مفسد عقد است، کجا رو میخوام بگیم؟ که آیا واقعا سه قول در مسئله است؟ بعضی قائلن شرط فاسد مطلقا مفسد عقد است، بعضی قائلن به اینکه شرط فاسد بالقول مطلق مفسد عقد نیست، بعضی هم تفصیل بین شرایط میدن، یا این بزرگواری که تفصیل بین شرط میدهد قولش از سنخ شارد و وارد است، یعنی داخل خارج همه رو به هم مخلوط کرده. اونجایی که شما میگید صحیح است، خارج از بحث است. اونجایی که شما میگید فاسد است، اونجا محل بحث است. پس شما هم اطلاقی هستید نه تفصیلی. این که ایشون میگه نه این جور نیست، بل حق و هو تفصیل، بعضی از شرایط فسادش باعث فساد عقد است، بعضی از شرایط فساد نیست. اگه شرط خیانت بکند، اون خیانت مثلا باطل باشد، باعث فساد عقد نیست. اینو نمیگن. این شرط چون با عقد ارتباط ندارد که، فقط ظرف است برای او. بنابراین هنوز ما در مقام اولی، مقام اول این است که محل بحث کجاست، ما درباره چی داریم بحث میکنیم. و این دو نکته هم باعث دشواری حل مسئله است، که ما وقتی از مقام اول به مقام ثانی رسیدیم اینا رو حل کنیم که این که شرط بالاخره حکم وضعی دارد یا نه. بله حکم وضعی دارد. اگر حکم وضعی نداشت، اون بزرگواری که میگوید شرط فاسد مفسد عقد نیست برای اینکه فقط حکم تکلیفی رو به همراه داره حکم وضعی را، او رأساً داخل بس خارج است. برای اینکه حوزه بحث ما حوزه است که شرط با عقد رابطه وضعی دارد، نه فقط رابطه تکلیفی. ما شرط آوردیم در ضمن عقد که فقط وجوب وفا داشته باشه. نه خیر، شرط سابقه حقوقی دارد، خیار آور است به مانند. پس بنابراین مقام اول که خوب روشن بشه به لطف الهی، این نقاط کورش هم حل خواهد شد تا به مقام ثانی برسیم. الحمدلله.